بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها الطلب. بحث ما در مقصد اول یعنی اوامر بود. بیان شد که مصنف در مقصد اول در قالب 13 فصل مطالب اوامر رو بیان میکنه. در جلسه گذشته مقداری در مورد اهمیت مسئله اوامر بحث کردیم و بیان شد که این بحث از ابتدای تدوین علم اصول در کتب اصولی مطرح بوده است. لذا می‌بینیم مرحوم شیخ مفید در تذکره، مرحوم سید مرتضی در ذریعه و مرحوم شیخ طوسی در عده به صورت مفصل به این بحث پرداخته است و حتی آرا و نظریات مخالفین رو نقل کرده و مورد نقل قرار داد و همچنین بیان شد که مبحث اوامر از جمله مباحثی است که نه تنها در فقه و در مقام استنباط کاربرد دارد، بلکه در مقام فهم دین، در مقام فهم آیات و روایات کاربرد دارد. حالا چه میخواد اون آیه قرآن یا اون روایت در صدد بیان حکم شرعی باشد یا نه در صدد بیان حکم شرعی نباشد، یک مسئله باشد که مربوط به اخلاقیات هست یا یک مسئله که مربوط به روح و روان آدمی هست، بحث روانشناسی اسلامی و غیره. لذا از جایگاه بالایی برخوردار هست و بازگشت میکنه به فهم دقیق کلام متکلم که متکلم میخواد چه چیزی رو ابراز بکنه. بیان شد که فصل اول مربوط به ماده امر است و مرحوم سید مرتضی اولین شخصی هست که مسئله ماده امر رو از صیغه امر و هیئت امر جدا کرده و به صورت جداگانه مورد بحث قرار میده و بحث ماده امر هم از اهمیت برخوردار است، اما در بعضی از کتب متأخرین و بعضی از معاصرین مسئله ماده امر مورد بحث اصلا قرار نمیگیرد و به تعبیری شاید مورد غفلت قرار گرفته یا گمان کردن که اگر مباحثی که در صیغه امر هست بحث بشه مسئله ماده امر هم روشن میشه، حال اینکه این گونه نیست. و همچنین بیان شد که مصنف فصل اول رو یعنی ماده امر رو، لفظ امر رو در قالب 5 مطلب پیگیری میکنه. گفتیم 4 مطلب و بلکه 5 مطلب، چون مطلب پنجم یعنی مسئله اتحاد طلب و اراده به صورت استدراجی و به مناسبت مطلب چهارم مطرح میشه. بحث امروز ما در مورد مطلب اول یعنی لفظ امر هست. قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشیم، بیان یک نکته لازم هست و اون این که آیا در عنوان بحث از ماده امر استفاده کنیم بهتره یا از لفظ امر استفاده کنیم. بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی از ماده امر استفاده کردن، اگرچه در خلال مباحثشون هم کلمه امر و لفظ امر به کار میبرن، اما عنوان بحث رو ماده امر قرار دادن. بعضی دیگه از لفظ امر استفاده کردن. اینایی که از ماده امر استفاده کردن، اکثر متأخرین و اکثر معاصرین میگن ماده الامر. لذا اگر شما نگاه کنید، حضرت امام در المنهاج تعبیر به ماده الامر داره، آقای بروجردی در نهایت الاصول تعبیر به ماده الامر داره، آغازیا عراقی در نهایت الافکار تعبیر به ماده الامر داره، محقق نائینی هم در فوائد هم در اجود تعبیر به ماده الامر داره، مرحوم شهید صدر آقای خویی تعبیر به ماده الامر داره. لذا اکثر متأخرین و معاصرین تعبیر به ماده الامر داره. اما بعضی ها هم تعبیر به لفظ الامر دارن، مثل محقق خراسانی. محقق خراسانی میفرمایند ذکر للفظ الامر، نمیگن ذکر لماده الامر. تعبیر به چی دارن؟ لفظ امر دارن. یا مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول تعبیر به لفظ الامر داره. خب حالا سوال این است که کدام تعبیر مناسب هست، کدام تعبیر صحیح تر هست؟ ببینید، تعبیر به ماده الامر که گفته میشه، دو معنا در ذهن حاضر میشه. یه معنا ماده ایست که هیئت امر برش عارض میشه. لذا وقتی من میگم اضرب افعل، خب ضرب میشه چی؟ ماده اضرب، و صیغه افعل میشه چی؟ هیئتی که بر ماده یعنی ضرب عارض شده است. لذا وقتی که ما میگیم ماده امر، در مقابل چی میشه؟ صیغه امر، هیئت افعل. آن یه معنا. یه معنای دیگه از ماده الامر یعنی کلمه امر، لفظ امر. و در ما نحن فی منظورشون از ماده امر کلمه امر هست. لذا ما میبینیم که آقای خویی بعد از اینکه تعبیر میکنن به ماده امر، در مقام تفسیر میگن حمزه یعنی الف میم را، یا مرحوم شهید صدر توضیح میدن که مراد از ماده امر کلمه امر هست. خب چه بهتر از همون اول عنوان بحث رو خب عنوان مناسب و بهتر قرار بدیم که دیگه نیاز به توضیح هم نداشته باشه. از همون اول بگیم لفظ الامر یا کلمت الامره. اینو فعلا بنویسید. مطلب اول معنای لفظ امر. من دیشب داشتم مطالعه میکردم برای درس مؤسسه، چون اونجا هم کفایی یک از اول داریم. بعد جزوه هایی که پارسال گفته بودیم در مورد وضع، خب یک جلسه ما بحث کردیم در مورد این که در اینجا یه مطلبی ذکر نشده و لازمه، و اون اینکه آیا وضع امر قراردادی است یا امر طبیعی و یک امر تکوینی خارجی است. بعد بنابر این که امر قراردادی باشه، ما 6 تا نظریه اونجا ذکر کردیم، یعنی نظریه تعهد آقای خویی، قرن اکید مرحوم شهید صدر، خلاصه 6 تا نظریه توضیح داد. بعد از اینا تازه وارد شدیم در مورد مباحثی که محقق خراسانی گفتن، یعنی تعریف الوضع. خب بعد واقعا دیشب نمیدونستم با چیکار کنم، یعنی اینکه مثلا من امروز بخوام برم به اینا، چون تابستون با اینا دوره تمهیدیه داشتیم، مقدمه اول خوندیم، یه مقدار با کتاب‌ها آشنا بشن، با بیانات آشنا بشن، کیفیت تحقیق تو بحث کفایه رو بدونن بعد چیکار کنن، با عبارت آخوند آشنا بشن، ورود و خروج بحثا رو یاد بگیرن. خب خوب بود، یه تقریبا 20 22 جلسه بود. خب الان بخوام بخونیم، هر چی فکر کردم خب نمیشه. بعدم با یعنی افراد مختلفن، 2 سال کرونا بوده، بالاخره اینا مجازی گذروندن و این تا ذهن اینا بخواد جمع بشه، بعد شماها به نوشتن و سریع نوشتن عادت دارید یا مجبورید که عادت کنید و خیلی عوامل دیگه، یعنی آدم میمون چی کار کنه. این بحث اونجا، بحث شما رو داشتم مینوشتم، داشتم میگفتم که اینا رو چجوری بگم که این جلسه همشو بگم، اینا که اینجا نوشتم و مثلا چجوری بگم تا اونجایی که میخوام بگم، یعنی خب اونه درستش میکنم. خب میخوام بگم بین بینهما باونون بعیدون، اونجا میگی چجوری بگم که بالاخره، یعنی اونا باید اون محدوده‌ای که شما خوندید و ترم اول بخونن، یعنی 183 جلسه‌ای که شما خوندید و بعد ترم اول بخونن، یعنی تا برج 10. تزریقی هم نمیشه، مگر اینکه این جدیدن سرم میدن، 10 تا رو میریزن داخل سرم اونجوری مثلا تزریق کنی، اونم با سرم کم، الان سرم پیدا نمیشه، یعنی آدم میمونه. بعد از طرفی هم میخواد خب اینا بفهمن، یعنی آدم نمیدونه چیکار کنه، بعد میاد یه حداقلی رو میگیره، بعد این حداقلی رو که میگیره اینا میرن این جزوه رو مراجعه میکنن، اینایی که بالاخره اهل درس و بحثن دیگه، نمیگه که اونی که من نگفتم چون نمیشد بگی، تازه اینایی که من اونجا گفتم بعدش 2 جلسه یک فائدتون و یک تتمتون گفته بودیم آخر بحث که جمع بندی شده بود، یعنی تقریبا نزدیک با 6-7 جلسه بحثه و این 6-7 جلسه بحث باید در 1 جلسه یا 2 جلسه نهایتا گفته بشه. خب این میشه نتیجه. البته این مصاحبه‌ای که آقای عرافی کرده بود در مورد برنامه آموزشی حوزه، نکته آخری که گفته بود همون نکته بود که اون روز سر بحث گفتیم، من دیدم ایشون گفت ما برنامه آموزشی جدید رو به گونه چیدیم که هم دست استاد و هم دست طلبه بازه، طلبه‌ای که میخواد امتحان بده خب بره امتحان بده، لذا محدوده های امتحانی گذاشتن تو رسائل و مکاسب، مخصوصا حذفیات زیاده، امتحان بده. اونی هم که میخواد درس بخونه خب میگه مطلوب ما هست، مورد تشویق قرارش میدیم، بخش دومشو نمیدونم، بعد مطلوب ما هست و بخونه، خوب بخونه. لذا اون روز هم گفتم بخشی که الان تقسیم بندی که اینا تو کفایه کردن خوبه، یعنی واقعا اگر یه استاد هر چی در طول سال تحصیلی بخونه از اول ساعت تا آخر ساعت، مرتب جلساتش هم افزایش بده، از تعطیلات هم استفاده جبرانی هم بذاره، بیشتر از 13 تا مقدمه نمیتونه بخونه، یعنی به گونه ای که طلبه هم بفهمه دیگه مثلا داره چی میخونه، و الا نه دیگه نهایتا کفایه میخونه و چیزی متوجه نمیشه که داره در اینجا چیکار میکنه. توضیح بده، مثلا دیروز من یه عبارتی تو سویتی بود به این محمد تا گفتم اینو برو تقریر کن بنویسش، اون عبارتی که میگه ول اسم قد خصص بالجره، بعد شعر سویتی میگه و فل عبارت قلبون، بعد بهش گفتم که توضیح بهش دادم، گفتم یه قلب در علم بلاغت داریم اصطلاح خاصه و بعدن میخونی، یه قلبم در لغت داریم، قلب در لغت یعنی همین دگرگونی، جا به جا گفتن، مثل این که من به شما میگم که نان شما را خورد، حالا اینکه شما نان را خوردی، و این قلب در لغته، اگر که میتونه قلب در لغت قلب در بلاغت هم باشه، یعنی مثالش مشترک باشه، اما مراد ایشون در اینجا از قلب، قلب در لغت. و گفتم توضیح خلاصه بهش دادم که اون چیزی که اختصاص به اسم داره جره، چون فعل جر نمیگیره. بعد اون برو به 3 مرتبه رفت نوشت اومد اشتباه مینوشت، درست مطلب درست مینوشت بلد نبود که چجوری بخوام لذا فلان، یعنی نتیجه گیری صغرا کبرا چه، خلاصه بعد 2-3 مرتبه نوشتن و خط زدن و فلان درست نوشت، بعد این برگشت نگاه میکرد، من احساس میکردم مثلا این نوشته خودش خیلی خوشش اومده و ذوق میکرد. خب بعد بهش گفتم اگه تو همه سویتی رو بدون هیچ تحقیقی، یعنی بدون مراجعه به حواشی که هست، متن سویتی رو همین مقدار تو بتونی چیکار کنی؟ تقریر کنی؟ همین مقدار به عبارت فارسی که هست برش کرد، نه ترجمه کنی، عبارت رو توضیح بدی و روخانی درست بخوای بکنی، همین مقدار برای تو بسه، همین مقدار، چون بعدن اگه مراجعه کنی و تحقیق کنی راحت از عهدش برمی. حالا تو بحث شما هم ماده امر و لفظ امر راحت بیش از کنارش گذشت و شما هم شده متوجه نشید، اما حیف خواب، چون شما مراجعه میکنید بعد میبینید که مثلا فلانی تعبیر کرده به کلمت الامر یا لفظ الامر مادت الامر. خب و شما هم در آینده میخواید در علم اصول تحقیق کنید و اتفاقا با دونستن این مطلب ناخودآگاه محل نزاع چی میشه؟ روشنتر میشه. و اینکه شما به دنبال چه چیزی هستید، مثلا یکی از بحثایی که آقایون در کتابای اصولی گذشتهشون بحث داشتن که الان بحث نمی‌کنن، نیازی هم نبود، در مورد این است که آیا این بحث فقط در مورد کلمه امر یا در مشتقاتش هم هست. و وقتی ما خوب بحث رو تحریر کنیم متوجه میشیم، یعنی خب این بحث در مشتقاتش هم هست دیگه. یعنی ما بحث میکنیم که لفظ امر یعنی الف میم را معناش چیه؟ معنی حقیقیش، خب معنی حقیقی این که روشن بشه، معنای حقیقی آمر هم روشن میشه، مأمور هم چی میشه؟ روشن میشه. خب بحث هم داخل میشه همه دیگه. خب بنویسید مطلب اول دو نقطه بذارید، معنای لفظ امر. بنویسید قبل از ورود در اصل بحث و تحریر محل نزاع، ویلگول بذارید، بیان یک نکته لازم می باشد و آن این که در عنوان بحث، ویلگول، تعبیر به ماده امر مناسب است یا تعبیر به لفظ امر. علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید بهتره. بعضی از قدمای علم اصول مانند مرحوم سید مرتضی در از ذریعه جلد یک صفحه 27 و اکثر متأخرین و معاصرین مانند محقق نائینی در اجود جلد یک صفحه 131 و فواید جلد یک صفحه 128، ویلگول، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 157، ویلگول، محقق خویی در محاضرات جلد دو صفحه 5 بلگول مرحوم شهید صدر در بحوث جلد دو صفحه 12 بلگول محقق بروجردی در نهایت الاصول صفحه 74 و حضرت امام در مناهج جلد 1 صفحه 237 تعبیر به ماده امر نموده اند. و در مقابل بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ مفید در تذکره صفحه 29 سید مجاهد در مفاتیح جلد 1 صفحه 108 و مصنف در ما نحن فی تعبیر به لفظ امر نموده اند. نقطه سر خط. به نظر می رسد اگرچه تعبیر به ماده امر بلگول غلط نمی باشد ولی مناسب نیست، چون از تعبیر ماده امر دو معنا اراده می شود. نقطه ویلگول بذارید. یکی مواد صیغه های امر مانند ماده فعل در صیغه افعل و دیگری همین لفظ امر که مرکب از داخل پرانتز همزه ویلگول میم ویلگول را پرانتز ببندید که مرکب از الف میم و را است و قطعاً مراد علمای علم اصول معنای دوم می باشد و بررسی معنای اول ربطی به علم اصول نداشته و مربوط به علم لغت می باشد. لذا می بینیم محقق خویی در تفسیر ماده امر می فرمایند دو نقطه تو پرانتز الف یعنی همزه ویلگون میم ویلگون را و مرحوم شهید صدر نیز می فرماین و یرادو بها کلمت الامر نقطه ویرگول بذار یا نقطه سرخط فهم. بنابراین ذکر ماده امر و اراده لفظ امر بلگول اگر چه غلط نیست ولی مناسب نمی باشد و مناسب این است که در عنوان بحث مانند مصنف از تعبیر لفظ امر استفاده شود. نقطه سرخ. اما تحریر بنویس ادامه شو. اما تحریر محل بحث و نزاع این است که خب با من باشید لفظ ام چه اعتمادش باشه؟ خب اونو میگن صیغه ام، تو اصطلاح نمیگن، تو اصطلاح نمیگن، بله در لغت و عامیانه میگن، میگم اگر بگیم میگه ولی تو اصطلاح نمیگه، ما که گفتنش مشکل نداریم که، بحث اصطلاحه. ما میخوایم در علم اصول یک اصطلاح به کار ببریم، ماده امر به کار ببریم مناسب است یا لفظ امر به کار ببریم. لفظ امر یعنی لفظ کلمه امر، حتی تازه کلمه امر بهتر از لفظ امر، یعنی خود کلمه امر که میخواد بحث کنه. اما در علم اصول یا در ادبیات اگر بخوان اضرب رو بحث کنن میگن هیئت امر، صیغه امر، یا میگن امر که شده ما تو فارسی میگیم. اما تحریر محل بحث و نزاع، خوب دقت کنید، با مراجعه به آیات، روایات و همچنین زبان محاوره‌ای عرب میبینیم که کلمه امر و مشتقاتش استفاده شده و در معانی مختلف هم به کار گرفته شده است، یعنی در جهت فهماندن معانی مختلف. یعنی غرض گوینده از آوردن لفظ امر در بعضی از موارد معنای طلب هست، در بعضی از موارد به معنای کار فعل به کار گرفته شده، در بعضی از موارد به معنای امر بزرگ شأن، در بعضی از موارد به معنای حادثه اتفاق، در بعضی از موارد به معنای فعل عجیب کار عجیب و امر متحیر به کار گرفته شده. همون جوری که آقای نائینی هم متذکر میشه براش تا 7 معنا و بلکه بیشتر هم شمردن، که مصنف هم این معانی رو با ذکر نمونه و مثال ذکر میکنه. خب حالا سوال این است که آیا لفظ امر که در جهت فهماندن این معانی به کار گرفته شده است استفاده اش در همه این معانی استعمال حقیقی هست یا نه در بعضی از معانی استعمال حقیقی است، در بعضی از معانی استعمال مجازی است، یا اگر در همه معانی استعمالش حقیقی است به گونه مشترک معنوی وضع شده و برای معنای جامع وضع شده و اینا مصادیق و معنای جامع هستن و معنای جامع چیست، یا نه به صورت مشترک لفظی وضع شده است. خب ثمره بحث هم خیلی واضح است، اینکه ما بخوایم از یک کلام ظهوری بگیریم برداشته بگیریم، در اینجا اگر ما بگیم برای یه معنا وضع شده معانی دیگه مجازه، اصالت الحقیقت به راحتی جاری میشه، ظهور بهتر منعقد میشه. اما اگر بگیم برای همه معانی به صورت مشترک لفظی وضع شده، تعین هر کدام از معانی نیاز به دلیل داره، نیاز به قرینه معینه داره، اگرم بگیم مشترک معنوی هست، باز هم به کارگیریش و ارادش در یکی از این مصادیق و موارد نیاز به قرینه ای دارد که باعث تقویت چی بشه؟ ظهور بشود. محقق خراسانی برای اینکه بحث رو ادامه بده 5 تا مطلب و به تعبیری ادعا داره. من این ادعاش رو جداگونه میگم، بعد میگیم اما توضیح ادعای اول بحثش میکنیم، توضیح ادعای دوم، سوم، چهارم، پنجم. ایشون در مجموع در خلال بحثا اول ذکر میکنن که به نظر ما 2 تا از این معانی معانی حقیقی هست، طلب و شی. بعدن آخر بحث میگن که بعید نیست که یه معنا معنای حقیقی باشد و معنای طلب باشد. خیلی ها به ایشون ایراد گرفتن که این تعافد در عبارت هست، با اینکه جمع عبارت روشنه. اول بحث وضع و بحث داره، آخر بحث ظهور و بحث داره. آخر بحث وضع و نداره که. ایشون قبول داره که لفظ ام برای معنای شی وضع شده، برای معنای طلب هم وضع شده، مشترک لفظیه. بعدن میگه بعید نیست بگیم ظهور لفظ امر در معنای اول است، یعنی طلب، مشکل نداره که ظهورش در این معنا هست. لذا میگن که اگر در یک مثلا این جمله‌ای که از نبی مکرم اسلام هست در مورد مسواک زدن، روایتش چیه؟ لولا ان اشق علی امتی چی؟ لامرتهم بس سواک. خب الان خیلی‌ها میگن که اینقدر مسواک زدن مهم بوده که نبی مکرم اسلام اگر مسئله مشقت بر امت نبود اینو واجب میکرد. و ما اگر بپذیریم که لفظ ام ظهور در معنای طلب داره و طلب هم ظهور در معنای وجوب داره که بعداً ثابت میکنه، خب حرف درستیه. اما اگر شما این ظهور رو قبول نکنه، نه این این برداشت از روایت صحیح نیست. یا اون روایتی که در مورد امر به حساب والدین به اینکه فرزندان رو امر کنن به عبادت، که بحث میکنیم که آیا این عبادت عبادت شرعی، عبادت تمرینیه، خب این امر اولی بحث دیگه، که این امری که در اینجا هست آیا امر وجوبی هست، یعنی طلب وجوبی هست در اینجا، و اگر ما بگیم نه مشترک لفظی بین همه معانی هست که قائل هم داره، در چنین مواردی ما نمیتونیم بگیم که در اینجا ظهور در چی داره؟ وجوب داره. نهایتا محبوبیت رو میرسونه، مطلوبیت رو نمیرسونه و موارد دیگه کالا باز میرسونه. بنویسید. اما تحریر محل بحث و نزاع این است که نقطه ویلگو بذارید، کلمه امر در لسان قرآن و روایات و همچنین محاورات اهل لسان عربی، بلگول، علاوه بر معنای طلب و دستور، بلگول، در مقام اظهار معانی مختلفی به کار گرفته شده است. این که به این صورت گفتم در مقام اظهار معانی مختلف، نمیخواستم بگم در اینجا استعمال شده در این معانی یا استعمال در این معانی نشده، ولی علی ای حالن قطعا متکلم میخواست این معنا را اظهار کند، یعنی به مخاطب چیکار کنه؟ بفهمونه. مثلا در آیه 97 سوره هود، و ما امرو فرعون به رشیدن برای فهماندن معنای فعل، و در آیه 82 سوره هود و ما امرو فرعون برشیدن، رشید یعنی کاری که رشد میکنه، نموف داره، ثمر داره. و خداوند متعال میگه این عمل فرعون این رشدی نداره، نموی نداره، به تعبیری کار به جایی نمیرسه. اینم که در تفاسیر و ترجمه ها میگن عمل سفیهانه، یکی از مصادیق اون هست. شاید عملش هم عمل سفیهانه به لحاظ عرف نبوده و خیلی هم دقت داشته، خیلی هم ظرافت داشته و عدید خودش هم خیلی انسان مکار و حیلگری بوده، مثل عمرو عاص که بالاخره نقشه های خیلی دقیقی میکشیده و حرف ها و سیاست های خیلی دقیقی داشته. اما نکته اینه که این کار به جایی نمیرسه. من یه مطلبی خونده بودم قبلا، بعد این بند خدای عراقی هم میگفت، جالب بود که میگفت که خداوند تو روایات هست که خداوند آدم های ساده رو خیلی دوست داره. بعد نگاه میکردم میدیدم دقیقا همینه، چون میگه که تو تدبیر میکنی ولی تدبیر واقعی رو خداوند متعال انجام میده. لذا آدم هایی که در بعضی از موارد بالاخره با سادگی از کنار قضایا رد میشن و ما فکر میکنیم که این آقا چقدر ابله بوده، نفهمیده من سرش کلاه گذاشتم، اینها، اون خداوند متعال حافظ واقعی این آدم قرار میگیره و کارش خیلی به خوبی چی میشه؟ انجام میشه. لذا هر چی که ما میخواییم خود ما زرنگی کنیم و ولی آدم زرنگ میگه افوض و امری چی؟ الالله، ان الله بصیرون بل عباد، می کارم به خدا واگذار کردم و خداوند متعال خودش نسبت به بنده هاش آگاه تر است، داناتر است و بهتر میدونه چی به صلاح است و چی به صلاح نیست. لذا اهل بیت میگه راضیه به رضای خدا هست و اون چیزی که مصلحت ما باشه خداوند متعال چکار میکنه؟ فراهم میکنه. تو داستانهای مختلف قرآن هم همینه. هیچ جا ما نداریم، یه مورد هم نداریم که مثلا خداوند به پیغمبر گفته باشه که تویی که میخوان بکشنت، امشب از مکه که داری میری یک کوزه سکه بردار، غذا بردار، آب با خودت بردار، این کار کن، این کار کن. احتمال داری یه موقع یک ماه هم تو غار بمونی؟ هیچی نداریم. یعنی فقط اونی که میدیدن همون انجام وظیفه بود که بر عهدهشون بوده و انجام میدادن. الان یه چیزی که دست و پاگیر ما طلبه ها میشه همینه. من امروز بعد نماز صبح داشتم فکر میکردم به آیه نورازر و آیه علایی، میگفتن این بنده خدا تازه ازدواج کرده. خب طلبای خوبی هستن، تا حالا هم با صداقت حسب ظاهری که ما دیدیم درس خوندن. بعد میگفتم که مثلا آدم چون بالاخره بچه‌ها رو میشناسه نگرانه، میگفتم که خدا کنه اینا گرفتار نشن. گرفتار چی؟ از الان اطرافیان. خب تو میگی بس فرده کجا زندگی کنیم؟ خب یه گزاره جدید، خانه. بعد آقا این نورازه تا ملبس شده دیگه، وسیله نقلیه نداشته باشی کار سختیه. گزاره بعدی وسیله، آقا اینم شد یه سال تو قومیم زن و بچه رو مسافرت نتونستیم ببریم. گزاره بعدی مسافره، آقا دختر خاله خانم ازدواج کرده، دو بار رفتن پارسال کربلا. این همینجا داره میاد، درسته؟ بعد بدون اینکه آدم متوجه بشه آروم آروم نگاه میکنه اینه که چشمون و ناخودآگاه غرق میشه بدون اینکه تا متوجه بشه. بعد میبینه بابا ما برای چی طلبه شده بودیم، چه ذوق و شوقهایی تو وجود ما بود، الان کجای خط ایستادیم. بعد یه نگاه که میکنی به اطرافت میبینه که اونی که خواستت بود اصلا دیگه نیست. و اینا هم که قرآن میگه، روایات هم میگه شیطان خطوتن خطوتن لا تتبع او خطوات، چی میگه خطوات، گامهای شیطان رو میگه پیروی نکنید، دنبالش نرید، چون اولیلی که بری دومی رم میبره. تو سوره 8 خداوند متعال میگه شیطان سر بنده ها کلا میذاره، بعد که کلا رو گذاشت بعد داره میگه نه من از خدا میترسم، من همراه تو نیستم. خودش این بساط رو درست میکنه، بعد میگه من از خدا میترسم. بعد خدا میگه جایگاه هر دوی اینها در جهنم هست. چرا؟ چون یکی کلاه گذاشت، یکی هم سرش کلاه رفت، که مسئله کفر و عناد اینا رو بعد میگه که آیا اصحاب هل یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنته، میگه اصحاب جهنم و اصحاب بهشت یکی هستن و اصلا نمیذاره شما جواب بدی. میگه اصحاب الجنته هم الفائزون، میگه نه اینایی که اهل بهشتن اینا پیروز هستن. حالا تو قضایای طلبی ما هم این بحثایی که الان شما میخونید، طرف میگه آقا چه نیاز داره شما کفایی، من کفایی نخوندم، تلخیص خوندم 20 گرفتم. خب الان داری چی کار میکنی؟ الان اسنپ کار میکنی، درسته؟ کفایه رو آقا کفایه ستاشو گرفتم تابستون، تلخیص فلانی هسته، سوال جوابیه، سوالاش هم نمیخواد تازه بخونه، وقتی تو بخونه همین متنشو بخون، بعد اینجوری بمیز، بعد نمره میگیری فلان، بعد الان گرفت من پایده هم الان گرفتم، خب بعد چیکار میکنی؟ هیچ، فعلا درگی دادگاه خانواده ایم، چون بیکار بوده داخل خونه، بلکه بیکاری هم آفته دیگه، کاری هم که نداشته انجام بده و دنبال این بوده که به قول معروف زندگی رو به جایی برسه نرسون. الان ما انقدر افراد متعدد داریم، یه بند خدایی بود چند سال پیش درس خارج اصول بیرون می اومد، پیگیر بود و هر روز با آقا صحبت میکرد که من میخوام برم عقیدتی سپاه اینا، رفت و دقیقاً یکی دو سال بعد برگشته تو مدرسه آقای گلپایگان داشت با آقای زاری صحبت می‌کرد، آقا اگه بشه شما صحبت کنی یه جوری بشه که ما رو مرخص کنن دیگه، برگردیم قوم و اشتباه کردیم و اینا، آقا میگه برگردم، میگم نه تعهد دادم، اصلا تعهد دادم 5 سال 10 سال بمونم و نمیتونم. من دقیقاً یادم 2 سال قبل آقا التماس میگه آقا شما صحبت کنین برام نامه بنویسید فلان جا اینا، با دوباره اومده بود برگشته بود که آقا اگه میشه شما صحبت کنین ما برگردیم. اینا فقط به خاطر یه خطای چیه کوچیکه و اینا هم برای همه ما آروم آروم پیش میاد. یه نفر یه پیرن داره، از همین یه پیرنش قانعه و میپوشه تمیز پاکیزه میاد کلاس، یه نفر یه پیرن تمیز هم داره، چشمش دنبال پیرن دومیه است دیگه، طبیعتاً پیرن اولی اون لذتی رو براش نداره دیگه، پیرن دومی رو هم بگیره با چشمش دنبال پیرن چیه سومی هسته، لذا این همه این مسیر خودش همین جوری داره میره. من هر چی مطالعه میکنم خودم گهگودار بیکار میشم، مثلا پنجشنبه جمعه آخر شب که خسته میشی، یه چیزی که تو اکثر زندگی این بزرگان اینا میبینی این که یک حس آرامش درونی خاصی داشتن و حوادث دورور و زندگی های روزمره اینا رو سوار نمیشد که از اینها بخواد سواری بگیره، و اینها با یه آرامش خاصی زندگی خودشون انجام میدادن. یعنی این که داستانی که اون شب آقای زارعی میگفت به اون عربه که شیعه شده بود گفتم که درآمدت از کجاست، گفت که من پدرم یه چند تا مغازه گذاشته و با برادرام اینا همه شیعه شدیم، همه هم توی خونه زندگی میکنیم، با این مغازه خدا روزی ما رو از همین طریق میده، از همین طریق این مغازه روزی. یه نگاه چی بوده؟ یه نگاه این که یه نگاه خیلی چیزی بوده، خوشی بوده از این جهت که احساس میکنه خب روزیشو بخواد بده. الان خیلی از جماعت اطراف من و شما خدا روزیشانم میده و میتونن با همون روزی زندگی خوبی داشته باشن، اما اون زیاد خواهی، اون بلند پروازی، اون حس آرامش نداشتن اونا باعث میشه که هر روز باید بدون تا یک مرتبه میگه انا لله و انا الیه چی؟ راجعون یا واژگون. خب بنویسید طلب، دستور، فرمان تو زبان فارسی به یه معنیست. نه اینجا ایش شما خودم نوشتم، نه خواسته، ما فعلا درخواست کردن رو میکنم که بعدا بحث میکنیم، میگه درخواست لزومی هست یا لزومی نیست، اونو چی نه. خب و در آیه 82 سوره هود، فلما جاء امرنا، برای فهماندن معنای فعل عجیب به کار گرفته شده است، لذا این بحث مطرح می‌گردد که آیا لفظ امر فقط برای معنای طلب وضع شده است و استعمال آن در موارد دیگر به نحو مجاز است یا اینکه کلمه امر به نحو اشتراک لفظی برای همه این معانی یا دو یا چند معنا وضع شده است و یا اینکه این نوشته های قاجوی بر اساس اون اقوالیه که در کتب هست، چون من نمیخوام اقوال را همه رو بحث کنیم، نیازی نیست. بعضی گفتن که برای 4 تا معنا طلب، شی، شن، حادثه وضع شده است، اشتراک لفظی، اما استعمالش در فعل عجیب، این استعمال اصلا استعمال در فعل عجیب نیسته، بلکه استعمال در خود همون فعل، این عجیب بودنش از خارج فهمیده میشه. اقوالی که هست به کتب مراجعه کنیم متوجه میشه. بعضی گفتن 2 معنا وضع شده، فقط طلب و شی. بعضی گفتن 2 معنا، فقط طلب و فعل. بعضی گفتن 2 معنا، طلب و شن، یا تو معانی دیگه. و یا این که لفظ امر به نحو مشترک معنوی برای معنای جامع بین این معانی وضع شده است. علامت سوال سرخط. این مسئله از قدیم در کتب اصولی مورد بحث قرار گرفته است و اقوال مختلفی در این زمینه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند، ولیکن پرداختن به آن اقوال و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است. نقطه سرخط. محقق نائینی در فواید جلد 1 صفحه 128 در این زمینه می‌فرمایند. عبارت های نائینی رو از این جهت که میخوام بگم که یعنی یه اشاره به این داره که معانی رو ذکر کردن، نقض و ابرام کردن، نیازی به بحث نیست، به این مناسبت میخوام نقلش کنم. بعد بریم سر عبارت مصنف. میفرماین قد ذکر لمادت الامر، قد ذکر لمادت الامر معانن عدیدتون حتی انهاها، یعنی شمردن آن را تا نهایت، بعضون الى سبعتن او اکثر، و عده یا عده، و عده منها الطلب و شأن و الفعل و غیر ذالک، و قد طال التشاجر بینهم. تشاجر یعنی اون نقض و ابرام چی؟ شدید. فی کون ذالک، وقد طالت تشاجر بینهم فی کون ذالک علی نحو الاشتراک لفظی اول معنوی و حیث لم یکن البحث عن ذالک و حیث لم یکن البحث عن ذالک کثیر الجدوا، منظورش عن ذالک اصل بحث نیست، یعنی اقوال و نقض و ابرامش، ولی اصل بحث خودش هم انتخاب میکنه بالاخره یکی رو. و حیث لم یکن البحث عن ذالک کثیر الجدوا یعنی فایده، فالاعراض عنه اجدر، و رویگردانی کردن از طرح این بحث طولانی با ذکر اقوال و نقد و بررسیش چیسته؟ پسندیده تر می باشد. نقطه سر خط. انشاءالله برای جلسه بعدی میگه مصنف در ما نحن فی در مجموع 5 مطلب ذکر میکنه. مطلب اول، مثلا مطلب دومش نقد نظریه صاحب فصوله. خب ما باید بگیم صاحب فصول چی گفت و مصنف ایرادش به صاحب فصول چی هست، یا نظر مطلب اول نظر خود مصنفه و محقق اصفهانی هم به اصل نظر مصنف که تو مطلب سوم اینا ذکر میکنیم، و هم به یه تعبیری در اینجا داره که تعبیر به اشتباه به مفهوم و مصداقی ایرادی داره که باید مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.